به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها، آقایون، سلام. عصر گرمتون بخیر باشه. من رازیه سادات هاشمی هستم و اینجا اپ و گپ رادیو جوانه. اگر جوان هستید و علاقمند به فضای مجازی، اگر علاقمند هستید به کسب و کارهای نوین، به اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی، این برنامه رو از دست ندید. اپ و گپ حوالی 30 دقیقه تقدیم شما میشه. از اونجایی که ما همراه هستیم با دانش‌های روز، این رو یادآوری می‌کنم که اگر رادیو در دسترس شما نیست، میتونید از طریق تلفن هوشمند همراهتون، از طریق سایت یا اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. مسلمم من در این برنامه تنها نیستم، همکارانم و مهمان عزیزی هم با من همراه هستن، اما قبل از اون اجازه بدید که یک تعریف رو برای شما یادآوری کنم. شما میدونید وایرال به چه معناست؟ کلمه وایرال به معنی ویروسی است و اما برای من و شما که عاشق شبکه‌های اجتماعی هستیم، به مطلع و به خصوص ویدیوهایی گفته میشه که به سرعت و در همه گروه‌ها و بین کاربران منتشر میشه. خیلی از کاربران اونو میبینن و به خاطر جذابیت یا مهم بودن توسط خود کاربر به اشتراک گذاشته میشه، درست مثل ویروس. اما اینجا ویروس از جنس محتواست که در دنیای دیجیتال زندگی میکنه. و باز هم قبل از اینکه من سلام کنم، معرفی میکنم مهمان عزیز ما آقای ابراهیم جمشیدی گوهری هستند، معروف به ابرام. اما چرا ابرام؟ من باید خدمت شما عرض کنم که ایشون در این حال که جوان هستن، سالها در سوئد زندگی کردن و در اونجا تلفظ حرف ه خیلی مشکل بوده برای همکاران ایشون، و از اونجا که اسمهای مشابه ابراهیم هم داشتن، مثل ابراهیموویچ که حالا احتمالاً اصالتاً روس بودن، همکاران ایشون اسم ایشون رو مخفف میکنن و به ایشون میگن ابرام. بعدها که ایشون به ایران میان، همه ایشون رو به اسم ابرام میشناسن، ابرام گوهری، در حالی که اسم ایشون ابراهیم جمشید گوهری هست. من سلام میکنم به آقای گوهری و سلام میکنم به همکار خوبم آقای شایان بهلولی که در استودیو حاضر هستن. سلام.
سلام خدمت خانم هاشمی و مهمون برنامه. بدون اینکه وقت برنامه رو بگیریم، بریم سراغ مهمون برنامه. سلام، خودتون رو معرفی کنید دیگه. من شما رو میشناسم، حالا برای اینکه مخاطبان شما رو بشناسن.
زنده باشی شاهین جان. سلام به شما. سلام به خدمت خانم هاشمی عزیز. عرضم خدمت شما که من ابرا گوهری هستم.
بله،
افتخار دارم که دومین باره که خدمت شما و این برنامه دوست داشتنی باشه.
لطف کردی، خوش اومدی. امیدوارم که امروز به جواب یه سری از سوال‌ها برسیم. در پایان بدونیم که برای اینکه ما کسب و کار خودمون رو بیرون از ایران لانچ بکنیم، بیرون از ایران پابلش بکنیم، منتشر بکنیم، چه راهکارهایی داره. و در کنارش به یه سوال کوتاه که در مورد نوع خاصی از بازاریابی هست صحبت کنیم. اول من این سوال رو بپرسم که چه مزیت‌هایی داره که من بخوام کسب و کارم رو بیرون از ایران منتشر بکنم؟
ببین، مزیت اولش که اگه بخوام خیلی شخصی بهش نگاه بکنیم، اون صاحب کسب و کار، اینه که شما تونستی در سطح بین‌المللی و جهانی کار بکنی، یعنی خارج از مرز خودت که حالا شهر خودت، استان خودت و یا کشور خودت باشه. خب این اولا که حس خیلی خوبی به آدم میده و همیشه آدم در مراوده با فرهنگ‌های مختلف و زبان‌های مختلف مطمئناً نکات خیلی جدید رو یاد می‌گیره که هم به درد زندگیش می‌خوره، هم به درد کسب و کارش می‌خوره. این اولین مزیتش. دومین مزیتش اینه که خب به هر حال با توجه به شرایط فعلی که ما الان یه جورایی سقوط ارزش ریال رو داریم و در مقابلش افزایش در واقع ارزش دلار و یورو، قاعدتاً و ارز، این اتفاقی که می‌افته اینه که خب وقتی درآمد شما به ارز خواهد بود، هم ارزآوری می‌کنی، همین که نسبت نسبت درآمدت به نسبت درآمد محلی یا همون لوکالت 3-4 برابر افزایش پیدا می‌کنه.
خب یعنی این ارزش آفرینی که داری می‌کنی فقط برای بحث درآمدزاییه؟
فقط درآمدزایی که نیست. ببین شما بحث در واقع گسترش کسب و کارت هم هست. شما اگر بخواد به بازار محدود داخل فکر بکنی قاعدتا همون اگر بخوایم ماکسیمومش رو در نظر بگیریم در ایران میشه همون 80 میلیون
نفر. خب حالا الان دقیقاً یک دوراهی برای من ایجاد شد که من به عنوان یه جوون میخوام که کسب و کار خودم راه بندازم تو کشور، مطمئناً با یه سری مشکلات درگیرم و در مقابلش میتونم کسب و کار خودم رو با هزینه هایی که تو قشنگ راجع به ریزش امروز صحبت میکنیم میخوام بیرون از ایران منتشر بکنم. با چیکار کنم قدم اول؟
ببین قدم اول اینه که اگر ما به عنوان یک کارآفرین یا یک استارتاپ داریم به این موضوع نگاه میکنیم، قطعاً مهمتر از همه اینها و هزینه ها و برآورد هایی که داریم ازش حرف میزنیم اینه که ما نوع کاری داشته باشیم که قابلیت داشته باشه
منتشر شدن بیرون از ایران رو داشته.
دقیقاً اگر در واقع ما یک کسب و کار محلی که فرضاً فقط شناختش تو همون شهر خودمون کشور خودمون هست، قطعاً این دشوار خواهد بود برای منتشر کردنش.
یکم جزئی‌تر نگاه کنیم، دشوار به مفهومی که اصلا نمیشه یا نه دشوار به مفهومی که میشه و سخت میشه؟
دشوار به معنی این که
افکش بیان بیرون.
آره نه افکش بیان بیرون نه، در این حد که شما حداقل باید ما قبل از اینکه فکر کنم تو به برنامه قبل با این صحبت کردیم که ما قبل از اینکه میخوایم کاری انجام بدیم بهتره که روش مطالعه انجام بدیم، یعنی بازار هدفمون رو مطالعه بکنیم. کاری که خیلی از ماها حتی در کسب و کارهای در واقع شکل گرفته و جوندار ایرانی این کارو نمیکنیم، میگیم آقا سری بریم ما میخوایم بفروشیم، ما میخوایم صادر بکنیم. این شدنی نیست. یعنی حتی کسب و کارهایی که در واقع توی بالای 10 میلیون یا 10 میلیارد دارن ترنوور سالیانه دارن یا گردش سالیانه دارن در اروپا، در بازار جدیدی مثل بازار مثلا فرض کنیم ویتنام، قبل از اینکه بخواد ورود بکنه اون مدیر اون منطقه میره شروع میکنه یک مارکت استادی مطالعه بازاری میکنه که بفهمه اون بازار اصلا در چه شرایطی هست، مفهومش چیه، کاراش به چه صورته، نیازاش چیه، اصلا محصولی که ما اینجا داریم مثلا مناسب اونجا خواهد بود یا نخواهد بود. اگر قرار ما این محصول رو حتما میخوایم که تو اون بازار لانچ بکنیم چون پتانسیل داره، بهتره که مثلا یک کمی بازنگری روش انجام بدیم، یه ذره کاستومایزش بکنیم و اصطلاحاً اینجوری.
خیلی هم خوب، پس باید از بازار شناخت داشته باشه. بریم بیایم.
سوری دروازه.
3-5-2-4-3-3. اینا کد نیستن، اینا سیستم‌های فوتبالن. همه تیم‌های فوتبال یه سیستم دارن. سیستم و گل فقط واسه فوتبال نیست. آدمای زیادی وجود دارن که واسه گل زدن و رسیدن به هدفاشون کارهای بزرگی کردن. آدمایی که سیستم داشتن. ما رو بشنوید. هنوز ایده های زیادی واسه گل شدن هست. اپ و گپ پنجشنبه ها ساعت 18.
با آقای گوهریگر مورد بحث درآمدزایی و ارزآوری صحبت میکنیم در برنامه اپو گپ. حتما شبکه های اجتماعی اپو گپ رو دنبال کنید. خب من یه سوالی بپرسم برای شما، برای این تجربه‌ای که داری در موردش صحبت میکنی، کسب و کاری که ایجاد شده فرایند رشدش، فرایند توسعهش اونجا بهتر شرایطش یا نه خیلی فرقی نداره که تو ایده یک کسب و کارم داشته باشی میتونی کارش اونجا انجام بدی؟
به عنوان استارتاپ یا به عنوان
استارتاپ؟ ما فقط در مورد استارتاپ صحبت
میکنیم. به عنوان استارتاپ نه، الزاماً مثلا بستگی به اون بازار هدف داره. مثلا بازاری مثل فنلاند که در واقع در ورود سخیرانه عمل میکنه فقط دنبال ایده نیست، دنبال یک در واقع جایی هستش که یک کسب و کاری هست یا یک استارتاپی هستش که حداقل تونسته باشه اون مفهومش رو به یک تاییدیه برسونه، اصطلاحاً به اون پروف آف کانسپت.
حالا من به عنوان یه مدیر استارتاپ میخوام که شروع کنم و با فردی به اسم آقای گوهری یه جلسه داشته باشیم، ما در مورد ریز قیمتها میخوام صحبت کنیم. فردا قراره که من استارتاپم رو بیرون از ایران توسعه بدم، با چیکار کنم؟ چه مسیری رو باید برم؟
اولین هزینه، اولا که خب هزینه‌ای که مربوط به خود استارتاپ خواهد بود که برای توسعه و رشد این ما در 6 ماه آینده چقدر هزینه نیاز داریم.
بچو عددو من خیلی دوست دارم قشنگ مشخص
بشه. رو...
مثلا از 100 میلیون تو جیبم داشته باشم، تو بانک داشته باشم، میگم که خب آقا میتونیم این کارو بکنیم یا نه.
آره ببین، مثلا من وقتی که پیش بینی مالی انجام میدم، من میام این رو در واقع از 1 سال تا 5 سال انجام
بدون بس گفتی بدون بس تبلیغات و بدون
بس. آره بدون بس تبلیغات. ما میگیم مثلا اگر توسعهش فقط در ایران قرار انجام بشه، خب میشه اون بحث برنامه‌نویس و حقوق برنامه‌نویس هم سالوم، اگه قراره که یک چیز سافت‌وری انجامش، نرم افزاری باشه. ولی بحث تبلیغاتش قاعدتا ما باید تبلیغات رو عددهایی که عددی رو انتخاب کنیم عددی اون محل باشه.
آره این که درسته.
آره یعنی مثلا ما اگر که
هزینه های برنامه نویسش، هزینه های این شکلی هم کنار بذاریم.
آره اینا رو بذاریم کنار،
شروع کنیم برای راه اندازی.
آره بزاریم. حالا باز خیلی فاکتورها داره، ولی
آره
اگر
من دارم دقیقاً عدد
آره هی داریم میرسیم به اینکه این که آره عدد دقیق چقدر بود. من فکر میکنم که اگر امروز با یک نفر نیرو و هزینه های تبلیغات، ما یه چیزی حدود شاید 4 تا 5000 یورو باید مینیمم در نظر بگیریم که ماهیانه پیش میاد.
مناسبه برای صاحبان استارتاپی که به بحث درآمدزایی تو کشور رسیدن، درست میگم؟ میخوام بگم که پس برای یک استارتاپی که مثلا تو یه بخش از دانشگاه داره کار میکنه، تازه شروع میکنه، هنوزم آیندهش شفاف مشخص نیست، مقدار زوده برای
سخت میشه. برای یعنی برای سخت میشه، ولی نشدنی هم نیست. آه. چون ممکنه به هر حال ببین وقتی میگیم که تیم اپ میکنیم،
آره،
ما اصولا در واقع تو استارتاپ همیشه فکر میکنم واقعا ایده خیلی مهمه. نه قطعا ایده اولویت اول
نه خیلی جزئیات دیگه غیر از ایده،
ایده شاید تو رتبه بپردزه. تو 5 تا در واقع فاکتور اصلی شاید رتبه 4 و 5 رو داشته باشه،
درسته.
و تیم جزء رتبه اول دومه
واقعا.
و وقتی شما تیم رو در نظر میگیری، به هر حال توی این در واقع حوزه استارتاپی همه اینها که از تازه فارغ التحصیل دانشگاه که نیستن که
درسته.
به قول معروف هنوز خیلی درآمدی کسب نکردن، کسایی هم هستن که دارن سالها کار میکنن ولی به ایده های استارتاپی بسیار علاقه دارن. اونا چی دارن؟ اونا ممکنه ایده نداشته باشن ولی در ازاش چی دارن؟ تجربه دارن، شبکه دارن و سرمایه دارن. خب وقتی این دو تا با هم،
شبکه به چه مفهوم؟ یعنی
یعنی نتورک، یعنی که از اون شبکه افرادی که میشناسن برای توسعه کسب و کارشون
استفاده میکنن.
و حالا اگر این دو تا آدم که یکیشون ایده داره،
آره،
خلاقیت داره و حالا برنامه نویسی هم بلده، با یه آدمی که تجربه داره، نتورک داره و سرمایه داره، این دوتا با هم
کار
بکنن و یه تیم بشن، به نظر تو آیا دوباره این استارتاپ نشدنی هست براش که خارج از ایران لانچ بکنه؟
راه همواره همین که
دقیقاً
مسیره.
چون هر دو دنبال یک هدف هستن،
آره دیگه،
که براش هم آورده های مختلفی دارن.
خب بحث تیم شد که واقعا جزئیات زیادی هست رو بحث تیم.
خب خیلی متشکرم، اجازه بدید که صحبت رو همینجا نگه داریم، بریم برمیگردیم.
خب با ابرای عزیز در مورد بحث استارتاپ هایی که میخوان بیرون از ایران درآمدزایی کنن صحبت میکنیم و به جواب یک سوال برسیم. حالا من سوال رو جلوتر میپرسم برای اینکه دور نشیم از بحث تیم.
ببین مثلا ما داریم راجع به تیم صحبت میکنیم، دیشب من برنامه داشتم میدم که در مورد مستند احتمالاً دیده باشی، پازلی ها، که مال اپلیکیشن پازلیه دیگه، که مال سال 94 95 4 تا هم دانشگاهی و دوست از بیرجند دور هم جمع شدن یه استارتاپی راه انداختن که این استارتاپ کمک میکرد شما تو این پلتفرم بتونی راحت اپلیکیشن تولید بکنی. حالا نمیدونم میتونیم اسم ببریم تو برنامه یا نه، آقای تبری که خیلی همه میشناسنشون، چارگون، اینا رو ازشون خوشش اومده بود، یه اتاق از دفترش بهشون داده بود که بشینن کار بکنن. اینا یک سال و نیم کار کردن، نتیجه نگرفته بودن، هزینه میکردن، تو خوابگاه زندگی میکردن، سختی داشتن. بعد یه چیز جالب و باحال داشتن که شنبه ها میشستن ساعت 12 تا 2 میشستن سر همدیگه داد میزدن از هفته ای که گذشت و مشکلاتی که با هم داشتن، حرف میزدن، خودشون خالی میکردن، قانع میکردن همدیگه که توی تیم به مشکل برنخورن. و در نهایت بعد از یک سال اینا تونستن توی الکامپ سال 95 رونمایی بکنن. بعد از یک سال نیم کار کردن، با همه سختی ها محصولشون رو لانچ کردن. همون سال یه سرمایه گذاری اومد 1 میلیارد تومان اینا رو ارزش گذاری کرد، سرمایه گذاری کرد و خیلی هم خوب اینا ادامه دادن. حالا سرچ بکنن دوستان مستندش رو پیدا میکنن. و اینو میخوام بگم که به این رسیدم که تو این مستند فقط و فقط به این رسیدم که چقدر تیم مهمه. اینا با اینکه این همه مشکلات داشتن، یه جا هم به مشکل برخوردن، حتی به این رسیدن که یکشون باید بره، سه تاشون بمونن یا سه تا برن یکی بمونه،
هره،
باز بعد از این داستانا به نشستن که پازلی بدون این 4 نفر نمیتونه کار بکنه و بدون این تیم نمیتونه توسعه پیدا بکنه. بنابراین این تیم بودن خیلی مهمه و اینکه شما بتونی گره هایی که میشه با دست باز بشه رو باز بکنی، نذاری کور بشه، که این تیم اصلا نباشه. چون اگه این تیم نباشه هیچ نوع کسب و کاری، اصلا استارتاپ که جای خود داره، هیچ نوع کسب و کاری به سرانجام نمیرسه.
سالهای دور یک شرکتی به اسم Love Your Melon اومد توی شبکه اجتماعی خودش یه پیامی گذاشت که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. 400 نفر تو شروع گذاشتن اون پیام بهش درخواست دادن که ما با شما همکاری میکنم. حالا من در مورد خود اتفاق بگم که اینا هدبند و دستکش و حالا البته توسعه دادن دیگه، شال و اینها قرار بود تولید بکنن و درصدی از این سود فروش رو بدن به بچه‌های سرطانی، یعنی کمک بکنن به این بخش. میزان این محتوایی که در واقع پخش شد بسیار گسترده بود و تو شروعش نزدیک 500-600 نفر گفتن که ما هم هستیم، یعنی حالا میدونم دونیت کردن، یعنی مشارکت کردن که ما کمک میکنیم، حمایتتون میکنیم که این کار رو انجام بدید، یا نه گفتن که ما این مبلغ رو میذاریم شما این کار رو انجام بدید. نمیدونم نوعش چجوری بود. میخوام بگم که این محتوایی که الان گفتی هم حالا برام جالب بود، داشتی توضیح میدادی، دقیقاً نمونه‌های خارجیش هست که این اتفاق میفته. من برای اینکه شروع بکنم آیا بازاریابی حالا محتوای ویروسی اینجوری باید بگیم اینجا دیگه کمک میکنه به هم که مثلا شنیده بشن بیرون از ایران بگن این کسب و کار میتونه اینجا منتشر بشه، میتونه اینجا پول در بیاره؟ از این تجربه ها داشتی خودت؟
ما مثلا الان اتفاقی که داره میفته توی ایران آره. تبلیغات بیلبوردی هنوز جز تبلیغات خیلی به قول معروف مورد علاقه است توی برندها و تولیداتی که ما داریم توی ایران انجام میدیم. همه میگن بیلبورد باید بزنیم و قیمت‌های وحشتناک بیلبوردهایی که اصلا
مخصوصا تو تهران ما خبر داریم.
آره اصطلاحاً بهش میگن میدیا، خرید فروش میدیا، انقدر خرید در واقع داده
فکر شده. میکنم خیلی برای بحث فروش نیست اونجا، فقط بحث برنده که دیده بشه، اسم پخش بشه.
آره برای این آره. هست، ولی خب اتفاقی میفته ما هیچ وقت اینا رو نمیتونیم گزارش
کنیم، یعنی ما هر پرانتزی که واردش میشیم یه بحث دیگه یه پرانتز دیگه. خب بذار یکم تمرکز کنیم. داشتی میگفتی که داشتی این تولیدات رو انجام
آره اینو انجام داد آره. و این اتفاقی که افتاد به خاطر یک تبلیغی که انجام داده بود در قطر، یک آدم سرمایه‌گذار اینو پیدا کرده بود و دقیقاً به همین جمله‌ای که میگم درخواست کرده بود که آقا این اصطلاح انیمال رو به کار برده بود که این انیمال شما رو چند میفروشین، ما میخریم، میخوایم برای جام جهانی 2022 ازش استفاده بکنیم چون به شدت به درد ما میخوره، که ما بفهمیم تبلیغاتی که داریم انجام میدیم چقدر کاربردی بوده، چقدر
جواب گرفته
و بتونیم گزارش گیری بکنیم. اتفاقی که روی بیلبوردهای سطح تهران اصلا اتفاق نمیتونه بیفته، ما نمیتونیم بفهمیم
چرا. اصلا تبلیغات دیجیتال دیجیتال
این قابلیت داره به دلیلی که تو بستر نرم افزاری و سایت داره انجام میشه.
این چقدر خوبه، این ایدهش ایده خوبیه، من خودم بسترشو ندیدم تا حالا. خب
آره این اتفاق نیفتاده و این از طریق وایرال شدن در واقع اون آدم به سرمایه‌گذار قطری
چقدر خوب
اینو پیدا کرده بود،
چقدر خوب
اومده بود روش سرمایه‌گذاری کرده. خب خارج از ایران این اتفاقات هم میفته. من اگه صحبت که وایرال شد برگردیم فکر کنم
ویروسی،
آره ویروسی داریم که فارسیش باشه، یه ویدیویی فکر کنم همه دیده باشن، اون ویدیویی که کارمند یه شرکت کامپیوتری به شدت عصبانیه و شروع میکنه کیبوردو میزنه رو میز میشکونه مانیتور میکنه. اون نمیدونم تا الان میدونستی که اون ویدیو ساختگیه؟ اصلا اون یک ویدیویی بود برای همین در واقع
آره.
پخش شدن و دیده شدن. اگه شما برید اون ویدیو رو پیدا بکنید، حالا من اگه خودم پیدا بکنم لینکاشو براتون میفرستم، که یه مقاله اصلا راجبش نوشته شده که
زوم کرده
میخواسته در واقع از طریق بستر، حتی رو اون موقع روی بلوتوث موبایل ها پخش میشده، روی دیسکت پخش میشده و روی ایمیل وایرال شده یا ویروسی شده بوده. فکر کنم مال سال 97 یا 99 باشه، یک همچین سالایی تو ذهنمه چون مقالهشو که میخوندم. اون مقاله رو نگاه کنین، تصویرش اون مانیتوره در واقع چیز شده، فیشش از برق جداه، اصلا یه چیز کهنه است،
ساختگی
کاملا مشخص.
ما هم حتما ویدیوشو میذاریم ابرای عزیز توی صفحه خودمون.
آره خیلی جالبه،
ادامه‌شو بگه.
آره خیلی جالبه چون بحث ویروسی داریم میکنیم. این ویروسی آره. الان اگه 2020 باشیم، یعنی حدود چقدر 22 سال پیش این بحث
دقیقاً قرار بود چیکار بکنه؟
میخواست که در واقع خب یه ویدیویی نشون بده که چقدر میتونه توی سطح اینترنت و ایمیل پخش بشه و چقدر استفاده میشه از این کرد که حتی یه چیز غیر قابل باور رو شما بهش به راحتی باور بکنی، که این آدم عصبانی بوده، بعدش چی شده، اخراجش کردن. همه سوالاتی که بعد از این ویدیو پرسید تو همه این بود، هیچکس فکر نکرد که آقا این مانیتور اصلا به برق نبود، یه چیز کهنه.
چه جالب، بریم کلی قصه این شکلی است که امروز تعریف کنیم.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشید. A.V.O.G.A.P. نشانی سایت رادیو جوان اپوگاب.
خب ما تا اینجا بحثمون رسید به ماجرای ویروسی کردن محتوا، که خیلی از کسب و کارها از این فرایند استفاده میکنن. به مثالهای خوبی هم رسیدیم، من چند تا مثال دیگه هم بزنم برای اینکه برای مخاطبهای برنامه اپوگاب شفاف بشه. اول بیایم تعریف کنیم ویروسی یعنی چی. من اینجوری براش قاعده میذارم که وقتی من یه محتوایی رو منتشر بکنم، هزینه زیادی بابت تولید یا انتشار محتوا نمیدم، چیکار میکنم؟ تمرکزم به اینه که کاربر بدون اینکه هزینه ای از من بگیره، یا مخاطب، به خاطر علاقه مندیش، به خاطر اینکه حسشو درگیر کردم، به خاطر اینکه چیز جذابیه، اون رو منتشر بکنه. چند وقت پیش یک آقای اومد جلوی دوربین، خیلی همین پخش شد، این منتشر شد این محتوا، که گفت معتادا نمیگیرن. خب این جریان چیه؟ به خاطر اینکه من اینجوری فکر میکنم، ما تو جامعه با صداقت یک مقداری درگیریم، دوست داریم که مردم صادق باشن، در مورد دروغ و صداقت حرف میزنیم، به خاطر اون تو زائقه ذهنیمون گفتیم چه جالب، آدم صادقیه ولی معتاده، و این پخش شد، این محتوا منتشر شد. دیگه الان هر جا بگی که معتادا نمیگیرن، مردم میدونن که کیو داره میگی، برای چی اتفاق. من اینجوری فکر میکنم که محتوا اینجوری، محتوا به این شکل ویروسی میشه که مردم یک اشتراکی باش داشته باشن، یا یک کامنت، یک بحثی روش داشته باشن، یا اینکه اصلا بخوان که احساسشون با این محتوا درگیر شده باشه. اون مثالی که شما در مورد اون کارمنده زدید، و هزاران هزار مثال هست که میتونیم در موردش صحبت کنیم، اینه که من یه خشونتی رو دارم میبینم که این خشونت قبل از این تعریف نشده است. زندگی کارمندی رو نگاه کنیم، چی میگم، همه چیز طبق یک اصول، طبق یک ساعت خاصیه، و این کادر شکسته میشه. واسه همین دوست دارم این رو پخشش بکنم، خودم به عنوان کسی که پولم نمیگیرم از تو، آره، به عنوان تولید کننده محتوا این رو میگیرم و منتشرش میکنم.
آره، اینی که میگی درسته. ببین، شاید همین اتفاقو میفته. مثلا ممکنه کارمندایی که اون ویدیو رو پخش کرده همه به جایی رسیدن که خودشون خواستن این کارو بکنن. آره. از دست کیبورده، از دست رئیسشون، از دست همکار بغلشون انقدر عصبانی بودن که خواستن این کارو بکنن. درسته. ولی یکی دیگه اومده به جایشون تو اون ویدیو داره انجام میده، برای همین دوست داره اینو هی پخش بکنه. خب،
یه بخش دیگه ای از صحبتام در مورد استراتژیه. خب، مثلا شرکت ها، حالا کسب و کارها، استارتاپ ها، میان به این نیت که یک محتوایی رو ویروسی کنن، منتشرش میکنن. حالا نمونه خارجی رو من بگم، دو تا فیلمساز سالهای دور، سال 1999، اومدن گفتن که ما یه فیلم ترسناکی درست کردیم، برای دیدن و ویروسی شدن این محتوا مردم رو توی سایتی دعوت میکردن، میگفتن که آقا تمام بخشای این فیلم که ترسناک هست واقعیه. بعد این محتوا، مردم برای اینکه با این محتوا درگیر بشن، خب مطمئنن وقتی من این جذاب ببینم برای تو هم میفرستم دیگه.
بله.
چون میخوام تو رو با تو این قضیه رو به اشتراک بذارم. فیلم به فروش خوبی رسید توی در واقع سایت هایی که باید امتیاز بدن، امتیاز خوبی افتاد، چون مردم بیشتری دیدنش دیگه. فقط به خاطر چی؟ مد نظر. شایدم واقعی نبودا، یعنی با این استراتژی که بیان بگن که همین الانم هم در مورد فیلم جدید آقای نولان میگن که یک هواپیمای تو فیلم هست که رفتن اینو واقعی کوبوندنش مثلا به جایی. خب، به خاطر همین این بازاریابی ویروسیه، مردم باید اینو تشخیص بدن. اینو باید بدونیم، این سواد رسانه‌ای که داره این اتفاق واسش میفته. چرا؟ که من میام تو برنامه در مورد این فیلم صحبت کنم. آره، که مخاطب بیشتری پیدا کنه.
ببین، من یه ذره
برگردم تو نمونه‌های استراتژی که برای در واقع استارتاپ‌های ایرانی در نظر گرفته میتونیم، من مثالش رو دارم، میخوام بیشتر در موردش صحبت کنیم که چه استراتژی نیازه که من بیام راجع به محتوای ویروسی توی کسب و کار خودم صحبت کنم یا برنامه‌ریزی کنم براش. طولانی شد صحبتام، ببخشید.
اشکال نداره. ببین، الان یه ذره من بازگشت بزنم به عقب که اصلا چرا این اسمش ویروسی، یعنی مثال بزنیم که چرا ویروسی. آره، میشه. ببین، اون عملکرد ویروس تو بدن چه اتفاقی میفته؟ یه ویروس تو بدن وارد میشه، یه سلولی رو درگیر میکنه، اون سلول آغشته میشه به اون ویروس، و سلولای کناریش و اونایی که نزدیک به هم درگیر میکنه و توی در بدن درست میکنه. حالا توی مثلا فرض کنیم اگر اینترنت رو جهان در نظر بگیریم، وبسایت ها رو، آدما در نظر بگیریم، این در واقع ویروس ها، این سلولا، این کاری که این افراد تو این وبسایت ها انجام میدن، میشن همون سلولا. ما میشیم همون سلولا که من آغشته میشم به این ویروس، یه بار اینو میبینم، به دوستم که بغلم نشسته، این ویروس رو در واقع منتقل میکنم. همینجا میشه که ویدیو ویروسی میشه. این از یه معنی ویدیو ویروسی.
آره.
ولی دو تا شق داره، یعنی دو تا قسمت داره. یکی این که یا یه چیز خنده داره، یه چیزی که تفریحیه، سرگرم کننده. آره. است، مثل اون دو تا بچه‌ای که بودن داداشش انگوشتشو گاز گرفت.
آره، اون بعد
چقدر اون پخش شد،
اسمش چالی بود، چالی،
فکر کنم. آره، چالی هیت زیاد می‌زد، چالی انگشتمو ول کن. اون اصلا پولدار شدن سر این قضیه، چون چیزی رو اینفلوئنس کردن، اومدن تونستن. آره. در واقع بلاگر بشن و خیلی کارهای دیگه.
آره.
اصلا توی چیزام بگری نوشته که داداشم انگشتمو گاز گرفت، ما پولدار شدیم، با یه همچین جمله‌ای.
آره.
ولی یه وقته دیگه هستش که شما با هدف میای این کارو انجام میدی، و با هدف وقتی میخوای انجام بدی، مطمئنن پشتش یه دونه استراتژی خیلی درستی میخواد و اینکه درست شناخته باشی مخاطبت و مخاطب رو درست شناخته باشی که بتونه اون درگیر بشه، یعنی مسئول نباشه از این ویروسه، یه جورایی قرنطینه نباشه مثل داستان بحث کرونا که نگیره ماسک زده باشه دستکشش
یعنی
رو
بیاد
آغشته بشه،
آغشته بشه
و باور بکنه تو. باور بکنه محتوای تو رو.
حالا اینم بگم که قاعده خاصی هم من نمیتونم براش در نظر بگیرم،
آخه نداره قاعده
آره خاصی،
بسته به محتوا، بسته به
کاربر، واقعا خیلی کاربر توش مهمه.
آره و اینکه زمانی که شما اینو منتشر میکنی.
آره ولی میگم با این هدف اگه قراره که هزینه ها رو بیاریم پایین، مدیریت بکنیم، به اینا فکر کنیم،
باید خوب بتونیم پیش بینی بکنیم.
خیلی متشکرم، واقعا بحث جذابیه. وایرال کردن از اون دغدغه های امروزی جوونام هست. اینم بگم که خیلی از کسایی که در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی دارن فعالیت میکنن، مخصوصا بین نوجوان ها و جوون ها خیلی دغدغه است، چون مسلما همه دوست دارن که بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن و بیشتر ازشون تعریف و تمجید بشه و کیه که از معروف شدن بعدش بیا و چه راهی بهتر از وایرال شدن فیلم و ویدیو و صحبت های ما. شنونده این برنامه باشید.
کسی که کسب و کار داره تو کشور ما هزینه های جاری رو هم باید در نظر بگیره که مثلا بحث تبلیغات هست و چقدر خوب که میتونه از این فرایند محتوا استفاده کنه، بیاد یه استراتژی رو طراحی بکنه، یعنی بنویسه، تدوین بکنه که استراتژی بازاریابی ویروسی باشه. میخوام بگم از این فرایند واسه میشه استفاده کرد.
آره تو تبلیغات ببین الان نمیدونم کدوم آژانس بود تو بازاریابی محتوا که اومدن یه محتوای اصطلاحاً بهش میگن توی چیز تیزینگ، یعنی شما رو کاری میکنه که شما سوال بپرسی، یعنی چی، چرا، که فکر کنم مثلا همین یه کمپین دیگه هم داشتن که از روم تا پاریس مثلا 4000 تومان.
اینم خیلی ایده ای
اینا در واقع
خدا کنه اینو پخش بتونی بشه. نوشته بودم مثلا از ایتالیا تا مثلا
آره، در صورتی که اسم خیابونا بود با آره. فاصله نداشت مثلا 4000 تومان تو تفسیر.
خیلی از این فضا خوب استفاده کردن.
آره دقیقاً. بعد
یادم میاد از مثلا نشونه از مازندران تا قزوین.
آره یه خیابونا بود دیگه. آره. ولی اتفاقی که میفته ما یک کمی کپی کاری زیاد میکنیم. ببین یک کپی خیلی خوب اصلا تو محصولات دیگه هست، میگه مثلا این کپیه، میگه این های کپیه. بعد مثلا 100000 تومان گرانتره. میگه آقا شون این های کپیه، یعنی یه ذره خیالت راحت تره. تو بحث محتوا هم همینه، ما اگه چیزی قراره کپی بکنیم، های کپی کنیم، خوب کپی کنیم، تمیز کپی کنیم، ولی محلیش کنیم، بومی سازیش بکنیم. قشنگ اتفاقا چرا جواب نمیده؟ مگه میشه جواب نده؟ پس بهتره که اگر من استراتژی تبلیغات داریم به یه سری در واقع دوستان هم میدیم به عنوان مشتری، ممکنه کسب و کارشون کوچیک باشه، ولی من ابرا گوهری فکر میکنم که باید اگر یه کاری انجام میدی اون فونداسیونش درست بنا نهاده بشه. یعنی اگه من یه پیج اینستاگرامی دارم میام بالا
آفرین.
از همون اول درست فکر کرده باشم، محتوای درستی براش
هدف خوبی رو
آره هدف گذاری کرده باشم.
هدف خوب یعنی هدف مشخص
باشه، هدف مشخص باشه. آره. ولی خب بعضی متوجه نیستن، میگن که آقا من امروز شروع کردم تبلیغات، فردا باید به من 99 تا مثلا پیام مستقیم بدن که سفارش بدن. آره. نه اینجوری نیست.
منم مد نظر منم همینه که روی صحبتم با جوونیه که یه کسب و کار داره، یه استارتاپ داره، ولی هزینه تبلیغات گسترده رو نداره. میتونه از این ابزار موافقی با
بله
ابرا که بیاد از این ابزار استفاده بکنه برای اینکه بیشتر بفروشه، بهتر بفروشه، بتونه بازار خودش رو گسترده تر بکنه. بازاریابی محتوای ویروسی. من اینجوری میگم ممکن
بازاریابی محتوای ویروسی قطعا پشتش فکر میخواد، استراتژی میخواد و در نهایت خلاقیت.
هر کاری یه شروعی داره، واسه شروع باید قدم برداشت. اولین قدم سخت ترین قدمه، اما یادت باشه تا قدم بر نداری مسیری طی نمیشه. مقصد منتظرت. اپو گپ.
ممنون ابرای عزیز، امروز چیزای خوبی ازت یاد گرفتی.
زنده باشین.
خود من هدفمون اینه که به جوانهایی که کسب و کار دارن یا میخوان کسب و کار راه بندازن راه رو هموار بکنیم توی برنامه اپ و گپ. ممنون از خانم هاشمی. تو هم اگر حرف پایانی داری ابرا.
من حرف پایانی اینه که همون جوانهایی که ازش نام بردی شایان باید خودشونو باور بکنن که میتونن و براش تلاش بکنن. در امریکا اگر ما 8 صبح در غرب امریکا بیدار بشیم، قطعا در شرق امریکا ساعت 11 صبح و 2 ساعت از بازار بورس گذشته و تصمیم‌ها گرفته شده. پس بهتره که قدر لحظات و دقایقمون رو بدونیم.
خیلی هم خوب. ممنونم ازت. خوش اومدی به برنامه اپ گپ.
شما لطفاً.
ممنون از خانم هاشمی.
از همراهیتون سپاسگزارم. من به اتفاق شایان بهلولی و به اتفاق مهمان عزیزمون آقای ابراهیم جمشیدی گوهری یا همون ابرام گوهری با شما خداحافظی می‌کنم. دست همیارتون خدا نگهدار.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
با گذاری طرح‌های نیمه تمام حوزه صنعت و معدن به بخش خصوصی،
افزایش 2.5 برابری آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور
و واکنش وزارت کشور به خبر بازداشت اعضا